چشمه هنر دور از تو اندیشه بدان پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان صدای فضیلت و فطرت.
هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشقایم خجل باشم از آن. بسیاری از ابعاد شخصیت امام بزرگوار ما همچنان ناشناخته است.
اندیشه آفتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما مخاطبان ارجمند برنامه‌های رادیو معارف. با مجموعه اندیشه آفتاب در خدمت شما هستیم. تبیین دیدگاه‌های اخلاقی، فلسفی، کلامی، عرفانی و تفسیری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه محور بحث این برنامه است که با کارشناسی استاد ارجمند حجت الاسلام جناب استاد باقر صاحبی تقدیم شما میشه، از محققان، پژوهشگران و نویسندگان آثار متعدد در حوزه‌های فلسفی، کلامی و عرفانی، به خصوص در اندیشه‌های حضرت امام که جناب استاد سالهای سالی که ممحض در این حوزه هستند و چندین اثر مانند اوج معرفت، حکمت معنوی و اسرار ملکوت در تبیین اندیشه‌های حضرت امام تا کنون به زینت چاپ آراسته شده، به خصوص دو کتاب اوج معرفت و حکمت معنوی که در حوزه نشر حضور داره و میتونید تهیه کنید. کتاب اسرار ملکوت هم زیر چاپ رفته و تا چند روز آینده هم انشاءالله به حوزه چاپ و نشر راه پیدا میکنه. البته خب آثار دیگه هم در تبیین اندیشه حضرت امام جناب استاد مد نظر دارن که در همین برنامه ها گاهی اشاره میکردن. یه مقدار طولانی شد، در همین ابتدای برنامه خدمت استاد عرض سلام دارم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و با عرض سلام به جناب آقای رجبی در خدمتم.
خیلی ممنونم. ما معرفی استاد میدونم جناب استاد گاهی معذور و ناراحت میشن، ولی از باب این که بالاخره شنوندگانی شاید برنامه‌های قبل ما رو دنبال نکرده باشن و احیانا در مسیر ادامه برنامه‌های ما ملحق شده باشن به ما، معرفی کارشناس خواه از وظایف ماست و اینکه بالاخره شنوندگان محترم استحصال داشته باشن که بالاخره افرادی که در مجموعه مختلف رادیو معارف از جمله در همین برنامه خودمون حضور پیدا میکنن از صاحب نظران و افرادی هستن که در حوزه های مخصوص به خودشون که ورود پیدا میکنن دارای آثار و اندیشه هایی هستن. از این جهت ما داریم استفاده میکنیم در تبیین اندیشه های حضرت امام بعد از مباحث خاصی که جناب استاد صاحبی در باب اخلاق و فلسفه و کلام و عرفان و تفسیر اشاره کردن. مصداقا یکی از مسائل عبادی و سلوک عبادی رو در باب نماز محور بحث قرار خواهند داد و چند برنامه ایست که ورود پیدا کردیم و مسیر بحث رو از ابتدا در باب مقدمات نماز، اهمیت نماز و جایگاهی که نماز در شریعت داره، و بعد در باب اینکه نماز چهره سلوکی و طریقتی داره در اندیشه حضرت امام، خب تبیین این چنینی بحث بسیار جدی و مهمه، ولی با توجه به این که برای آشنا شدن به مباحثی که حضرت امام به خصوص در کتاب سر و صلات خودش مطرح میکنه، مقدماتی برای تبیین بحث باید اشاره بشه که جناب استاد صاحبی در مجال گذشته در تبیین اندیشه های حضرت امام برای تبیین نماز به مسئله انسان شناسی اشاره کردن که با دو ساحت فلسفی و سلوکی تبیین مسئله نماز میتونه صورت بگیره. چون میدونم جناب استاد برای تبیین به خصوص رویکرد سلوکی بازگشتی به مباحث قبل خواهند داشت و اندیشه‌هایی که از تمام در این زمینه به خصوص در باب حقیقت قلب اشاره خواهند کرد، من بیش از این دیگه تصدیه حاصل نمی کنم که بیشتر استفاده کنیم و از مطالب جناب استاد صاحبی بهره ببریم. جناب استاد خدمت شما هستیم.
بله، گفته شد که مسئله نماز ابعاد گسترده کلامی، فقهی، اخلاقی، عرفانی، سیاسی و اجتماعی داره که از هنگام تشریع اون اولیاء الهی مشتاقانه اون رو اقامه می‌کردن. خب نماز از یک سو سرشار از معارف و حقایق توحیدی و اسرار معرفتی بسیار عمیقیه. از سوی دیگه نماز یه چهره سلوکی و طریقتی داره و انواع راه‌های سلوکی و تقرب به سوی خداوند رو در خودش جمع کرده. در جلسه قبل ما بعد از بیان انسانشناسی سلوکی حدیث یا امام اشاره کردیم به ویژگی‌های قلب، از جمله برزخیت قلب، ابزار بودن معرفتیش، محل بودنش. حالا اینجا در این جلسه میخوام بپردازیم به یکی از ویژگی‌های قلب و اون ابزار معرفت بودن قلبه، و چون خیلی کارایی داره ما به این ویژگی بیشتر اشاره کنیم. در نگاه امام خمینی علی الله امام شریف، قلب ابزار شناخت حقایق در عالم غیبه. قلب مرکز معرفت بالله و مهمترین ابزار رسیدن به معرفت شهودیه. در معرفت شهودی قلب دارای ساحت‌های ظاهری و باطنی ملکی به ملکوتیه، لذا باید به اون صیانت و مراقبت قلب پرداخت و نگذاش که تیرگی و تاریکی او رو فرا بگیره. سالک با چنین قلبی قرار به ملکوت عالم نظر کنه و حقایق رو مشاهده حضوری بکنه. لذا به اعتقاد امام قلب انسان یه لطیفه است متوسط بین دو نشأه ملک و ملکوت، که یه روی به عالم غیب داره و صورت غیبی رو در خودش منعکس میکنه، یک روی به عالم شهادت داره و صورت ملکی و دنیایی رو در خودش منعکس میکنه. اگر قلب متوجه عالم غیب شد و تناسبی با عالم ملکوت پیدا کرد، علوم الهی برش القا میشه، هویت نوریش ظهور و بروز پیدا میکنه. اما اگر قلب به عالم ملک و عالم طبیعت پیدا کرد و فرو رفت در کسرات، اصلا خود کسرات و خود عالم طبیعت اقتضای ظلمت داره، لذا قلب ظلمانی میشه و تیرگی رو به خودش میگیره و سبب میشه عملی ارتقا پیدا نکنه. حالا امام با اشاره به مراتب معرفتی قلب به این نکته از آن داره که شناختی که از رهگذر قلب به دست میاد به لحاظ اصل معرفت و متعلق آن متفاوته، به خاطر اینکه قلب اولیاء الهی آینه تجلیات حقه و محل ظهور تجلیات حقه، ولی هر کدوم به اندازه خودشون میتونن این جمال حق رو نشون بدن و منعکس کنن. برخی ها از آقایون اولیاء الهی قلبشون عشقی و ذوقیه و صفات جمال رو نشون میدن، بعضی ها نه، قلبشون خوفی و خراباتیه، صفات جلال رو نشون میدن. البته بعضی هم هستن قلبشون هر دو جنبه رو داره، هم جلال هم جمال، لذا اسم اعظم جامع الهی بر قلب اونا تجلی میکنه، نظیر قلب ختمی، قلب پیغمبر و مشرب محمدی. بنابراین قلب محور معرفت عرفانی و قرارگاه مرکز حقایق معرفتی در عرفانه. حالا این قلبی که تقوا، خلوص، عبودیت، عمل صالح داشته باشه، این میتونه ظرف معارف شهودی و ادراکات اشراقی و تجلیات خدا و آینه دار اسمای جمال و جلال الهی بشه.
نه.
پیرو و همین بحث ما بپردازیم به حقیقت قلب. باید حقیقت قلب بارها هم گفتیم، امام نوعا در هر بحثی در هر مسئله که وارد میشه حقیقت اون بحث و اون موضوع را ابتداعا توضیح میده. به اعتقاد ارباب سلوک من جمله امام، روح انسان به دلیل فعال و دراک بودنش مجرده. این روح از جهت تعلق تدبیری به بدن و وابستگی که به بدن داره اسمش می‌داریم نفس. پس این روح به اعتبار که به بدن داره تعلق می‌گیره و تعجب بهش می‌گیم نفس، و از جهت ارتباط مستقیم و بیواسطه با حق تعالی به عنوان یک حسه خاص خودش بهش میگیم سر، میگیم سر به این همین روح. و از جهت سرعت تقلب و تحول و تغییر و تبدل در حالات متنوع انسانی بهش میگیم قلب. ولی حقیقت انسانی که یکیه، آقا چرا یه دفعه بهش میگید روح، چرا یه دفعه بهش میگید قلب، چرا یه دفعه بهش میگید نفس، چرا یه دفعه بهش میگید سر؟ اینا جهت‌های اعتباری که ما در لحاظ میکنیم و الا حقیقت انسان یکیه. این قلب اگه بشمیم به خاطر تقلب لحظه به لحظه شه، متقلب میشه لحظه به لحظه.
این که در قرآن گاهی از قلب فؤاد هم یاد میشه، همون تعبیر دیگه، فؤاد بودن قلبه یا نه جدا محسوب میشه؟
الان همین الان راجع به همین فؤاد و صدر از دیدگاه ما میخواستم وارد بشم که اگر همین قلب نگاهش به کسرات بشه که قد اسمش میذاریم صدر، اگر به عالم بالا نگاه کنم بهش میگم فؤاد، این اصطلاحات. ولی میخوام میگم اینکه یک حقیقت بیشتره، یک حقیقت بسیط، این قلب
جدایی نیست، مثلا نفس همون قلبه، قلب همون سر فؤاد بودن،
اما سر اون لایه بتونی حقیقت انسانه، یا نفس و تب لایه ظاهری انسانه. لذا امام قلب رو یه جوهر لطیفی میدونه که متوسط بین نشه عالم ملک و ملکوته و معتقده که وقتی قلب به طرف طبیعت میل میکنه بهش میگیم صدر، و اگر به طرف عالم غیب روی بیاره و از عالم حس و شهادت منسلخ بشه بهش میگیم فؤاد یا بهش میگیم قلب. حالا این قلب متبدل هنگام سیر و سلوک همواره در حال تحول و دگرگونیه. این تحول قلب دو نوع تقلب رو به دنبال داره، دو نوع دگرگونی رو به دنبال داره، یکی تقلب حالی و یکی تقلب مقامی.
نه
اینا بحثایی که الان ما داره بشه اشاره میکنیم، بعد تو بحث نماز این همه اصرار امام بر حضور و قلب، خب کدوم قلب؟ چه ویژگی داره این قلب؟ همینجا در مقدمات خوب گفته میشه که اونجا ما دیگه راحت بتونیم توضیح بدیم مراد امام چیه.
من اگر اجازه فرمایید با تجون که ممکنه حالا گاهی این اصطلاحات هم شاید معنوس نباشه برای پاره از مخاطبین ما، و یا تو آثارم به این شکل حتی اونایی که معنوسم باشن به این تقسیم بندیه خوبی که از ایتالیا اشاره میکنی نیومده باشه، ما یه مجالی از دایکانده محترم بگیریم که مجددا وقتی در فرصت بعدی بود پیدا کنیم. من میخواییم دو مقام و دو حالتی که در بحث تقلب قلب مطرح میشه که حالی و مقامی باشه، این رو مجددا ورود پیدا کنیم و توضیحش رو بدیم که یه مقدار این فشردگی مباحث با یه فاصله ای که تایکوانده محترم انشاءالله به ما میدن هم فرصتی باشه برای شنوندگان محترم، همین که بتونیم بحث رو دقیق‌تر اشاره کنیم.
تو آینه ای آتشی آفتابی، شکوفا و شفاف و از خیش رسته،
نگاه مرا برده تا بی نهایت، درم چشم آینه ای نقش بسته، شکوفا شده از موسم چشمهایت، بهاری که در شاخه هایم نشسته، بهاری که در شاخه هایم نشسته.
بررسی اندیشه های عرفانی اخلاقی امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه
اندیشه آفتاب
با کارشناسی استاد باقر صاحبی.
یادت ای کوه سرف رازی، فریاد حق در سینه ها جاری، صبحی که از پیشانیت گل کرد، اینک سرود سبز بیداری.
شما شنونده برنامه اندیشه آفتاب هستید. تبیین نماز از منظر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در مجال امروز با کارشناسی استاد بزرگوار حجت الاسلام صاحبی محور بحث ماست. مقدمات بحث ورود به نماز و تبیین دیدگاه حضرت امام رو داریم ورود پیدا میکنیم، و با توجه به اینکه قلب و حقیقت قلب یکی از مقدمات جدی برای تحلیل مباحث نماز از دیدگاه حضرت امامه، جناب استاد صاحبی در مجال امروز ابزار معرفتی بودن قلب رو محور بحث قرار دادن و به حقیقت قلب توجه داشتن. اشاره کردید جناب استاد صاحبی که قلب دو حالت داره، یا این تقلب قلب، تحول قلب و تغییر و تحولاتی که شکل میگیره، دو سویه حالی و مقامی یا دو گونه حالی و مقامی داره که توضیحش رو انشاءالله بشنم.
بله، گفتیم که قلب هنگام سیر و سلوک همواره در تحول و دگرگونیه. این تحول دو گونه است، یکی تقلب حالی و دیگری تقلب مقامی. تقلب حالی، تقلب در جهت گذر از نفس به سوی قلبه، نفسی که حالا به دلیل تعلق دنیوی از خداوند غافله. خب سالک در ابتدا به دلیل این تقلب حالی دچار یک حالتیه که گاهی اوقات طرف نفسه و گاهی اوقات طرف قلبه. این مرحله آغازین سلوکشه، همواره داره مبارزه میکنه با نفس اماره و تلاش میکنه که از امیال نفسانی خودش بکاهه و با اعمال نیک قلب رو متوجه خدا بکنه. لذا یه روز میبینیم در عرشه، یه روز در فرشه، اینطور حالته. این لحظه به لحظه رو میگیم تقلب حالی و دگرگونی. این برای سالک مبتدیه، برای شخصی که تازه وارد شد. اما تقلب مقامی، تقلب قلب هنگام گذر از مقامی به مقام بالاتره، یعنی از نفس گذاشته، میخواد از مقام قلب بره به مقام سر، به مقام روح. خب این هنگام گذر از مقامی به مقام سلوکی برتر، اونم به یه گونه‌ای که سالک در سیر و سلوک از منزلی به منزلی برتر داره ترقی میکنه و تغییر و تحول در قلب وی ایجاد میشه، که این تقلب دیگه تقلب حالی نیست، مقامیه، چون از یک مقام رفت به مقام دیگه و یک حرکت استکمالیه که متضمن اشتداد و گسترش وجودی قلب سالکه، که اتفاقا این اشتداد وجودی متضمن سلوکی هم هست که در سیر مراتب سلوکی تا قرب الهی داره. لذا این که امام مصر بر این مطلب که نماز هویت ارتقایی داره، به جهتی که امام نماز رو با منازل تطبیق داده، ما بعدا خواهیم رسید، از ابتکارات امامه که اگر خواجه صد منزل قائله، امام میگه آقا منم منازل رو براش مراتبی قائلم، ولیکن این مراتب رو با نماز
مطرح
گره میزنه و مطرح میکنه.
بله.
لذا امام تقلب قلب رو مهمترین عامل شناخت حق میدونه و بر این اعتقاده که تقلب قلب به این معناست که تنها قلب است که با حق همراهه و در هر صورت و مظهری که حق تعالی ظهور میکنه اون قلب میشناسش. چرا؟ به خاطر که حق تعالی در هر حالی به نوعی خاص تجلیات جلوه میکنه، کل یوم هو فی شأن. این قلب عارف کامله که با تطور حق همراهی میکنه، اون رو در هر اسمی که ظهور میکنه و تجلی میکنه میشناسه. ببینید این تعلقات وجودی خب خیلی نقش مهمی در تحولات قلبی دارن، به خاطر اینکه یک تعلق وجودی ما دقت کنیم قلب به چیزی پیدا میکنه، تبدیل به یه تحولی میشه. رنگ تعلق حبی، این تعلق مثلا علاقه به دنیا، این حب و این علاقه قلب به این مطلب حکایت از همون مطلب داره. وقتی شخص حب یک کثرت رو داره، حب دنیا رو داره، رنگ همون دنیا رو میگیره. لذا محبت به هر چه تعلق بگیره، توجه به اون هم صورت میگیره. و برعکس اگر محبت به اون چیز تعلق نگیره، طرف غفلت قرار میگیره، اون چیزی که من بهش محبت نداره. این یه قاعده عرفان عملیه که امام دارش. بنابراین در سیر و سلوک توجه قلبی یعنی اقبال تمام روح قلب به حق تعالی و رویگردانی از غیر حق تعالی. ما تو بحث سلوکی میگیم توجه قلبی، حضور قلبی، یعنی چی؟ یعنی هیچی تو ذهنت، تو قلبت نباشه.
بله.
چون انسان وقتی تو قلبش چیزی باشه، با اون حشرونش پیدا میکنه، از چی غافل میشه؟ حق تعالی. لذا کثرت چون هویت ظلمانی داره و یکی از جنود ظلمانی و جهل قفلته، سبب میشه قلب اون هویت جمعیش، تمرکز وحدتیشو از دست بده، بیاد متفرق بشه تو کثرت. لذا میدیدیم تو نماز موفق نیست، حضور نداره. چرا؟ چون قلب الان متوجه عالم
طبیعت و کثرت.
باید قلب رو عادت داد به عالم وحدت. این یه کار خوب سختیه. برای اینکه این مطلب روشن بشه، ما ابتداعا رابطه قلب با بدن رو توضیح بدیم، چون یکی از مباحث بسیار ارزنده و مطرح در آثار امام که خیلی هم تأثیر مهمی در سلوک داره، نحوه تعامل قلب و بدن، یا بگیم اتحاد عامل با عمله، یعنی تأثیر و تأثیر هر یک به دیگری، به خاطر اینکه خود بدن مرتبه نازل قلبه و مراتب یک حقیقت بر یک دیگر اثر میذارن. این تأثیر متقابل رو ما میتونیم در دو فراز بررسی کنیم، یکی تأثیر اعمال قلبی بر اعمال بدنی، یکی تأثیر اعمال بدنی بر اعمال قلبی. تأثیر اعمال قلبی بر اعمال بدنی مقصود اینه که اعمال قلبی هر نوع فعالیت باطنی و درونی داشته باشن نیست، تا شامل مثلا احساسات یا همه هم. نه، بلکه از سنخ مقامات سلوکی و ملکات اخلاقیه، این تو نیست که هر عملی من انجام حالا مثلا یه شخصی که مثلا نون در میاره، این عمل نون در آوردنش متأثر از قلبشه یا این عمل نون در آوردن تأثیر بر قلب میذاره؟ نه، اون تأثیر اون عمل بر قلب یا تأثیر قلب بر اون عمل یک عمل خاص سلوکی و شریعتیه، مثل نماز که نماز یه هیئت خاصی رو تشکیل میشه از قیام و رکوع و سجود، این با هیئتی که داره اثر میذاره بر قلب این نماز. ولی شخصی هم که هی دلاراس میشه نون در میاره اینم اثر داره؟ نه، این اثر ما نمیگیم، این اثر. لذا قرآن میگه کلون یه عمل علی شاکلته، شاکله فرد با ملکاتی که در قلبش مستقر شده شکل میگیره. لذا هر یک از اعمال بدنی اثر عملی از اعمال قلبی هست و این نشون میده که عامل پیش از صدور عمل واجد عمله، واجد کمال عمله. چرا؟ معطی شیء فاقد شیء نیست. اما تأثیر اعمال بدنی بر اعمال قلبی چگونه است؟ خب در عرفان هدف از ریاضت چیه؟ هدف از مجاهدت با نفس چیه؟ ایجاد ملکات و حیات نوری در قلبه و ازاله اون ملکات ظلمانیه. خب این ایجاد یا ازاله ملکات در قلب وابسته به تکرار مستمر اعمال ظاهریه. روزی 5 بار نماز میخونه، خود این نماز که هویت نوری داره بر قلب اثر میذاره و قلب رو نورانی میکنه. اگه کسی که تارک الصلاة نماز نمیخونه، بیشتر متمرکز به کسراته، خب این تکرار همینا هم سبب میشه قلب ظلمانی بشه. تکرار و استمرار اقوال ذکری، افعال عبادی نظیر نماز، سبب میشه که حالات به ملکه تبدیل بشن.
درست.
و یا حصول ملکه اون حالت قلبی رو به یه حالت راسخه تبدیل کنه و با قلب متحد بشه، موجب اشتداد
قلب بشه.
از این جهت ما میگیم نماز هویت ارتقایی داره.
یه نکته خیلی خوب و مهمه که تو هم برنامه های قبل داشتید، هم الان با این فرمایشات شما بنده متوجه شدم، تو مسیر سلوک و سیر معنوی انسان فقط اون اعمالی اثر میگذاره که شارع تعیین میکنه. اینکه ما میبینیم امروز تو نوع معنویت ها مطرح میکنن، مثلا با نوع خلسه و نوع آرامش های خاص ممکنه مسیر ارتقا حاصل بشه، با این تبیین اصلا ارتقایی حاصل نمیشه. واقعا همون توجه در هم عالم کسرات و طبیعت، حالا با تلقی و توهم مثلا آرامش و بعد معنوی، ولی معنویت حقیقی با این تبیینی که از تمام داره نشان میکنن فقط انگار با سلوک عبادی به خصوص با نماز داره شکل میگیره.
البته ما قبلا در بحث‌های اخلاقی هم اشاره کرده بودیم که هر نوع ریاضتی ریاضت نیست. ریاضت دو شرط داره: اولا معقول باشه، ثانیا مشروع باشه. لذا ریاضت مرتاز هندی هیچ گونه ارتقایی نداره و در ملکوت براش باز نمیشه، ولو بتونه با اجنه در ارتباط باشه، یه طلای ملائکی اطلاعی گیرش بیاد، ولیکن ارتقاء وجودی که بتونه در ملکوت و بلکه بالاتر به عالم جبروت و لاهوت ارتقا پیدا کنه نیست. چرا؟ چون این عمل مورد تایید شریعت نیست. ریاضتی که ما میکشیم مثلا همین نماز خوندن خودش یه نوع ریاضته که من صبح زود برم نماز میخونم یا روزه میگیرم، ولیکن معید شریعت. هر چیزی انسان نمیتونه خودش بسازه، این چیزی که شریعت گفته و خود شریعت هویت نورانی داره، عملی هم که زیر چتر شریعت هویت نورانی پیدا میکنه. خب الان ما اینو داشتیم میگفتیم که این اشتداد در قلب سبب سعه قلب میشه. این همین هویت ارتقایی نمازه که سالک رو از مرحله نفسی به مرحله قلبی، روحی و سری میبره بالا. مثلا حرارت در زغال که وقتی شدت پیدا میکنه به صورت آتش تبدیل میشه و خود این زغال دیگه میشه مبدا حرارت. خدا این عمل کم کم با قلب وقتی متحد میشه، خود این قلب با این نماز متحد میشه، اتحاد وجودی پیدا میکنه، خود قلب داره عبادت میکنه. گاهی وقت میبینی شخص هنوز عبادت هم نکرده، هنوز دلوراس هم نشده، ولیکن قلبش داره نماز میخونه. این چه مرحله یه به مرحله یه که این عمل اثر گذاشته. لذا اعمال نیک اراده نیک میسازه و به اعتقاد امام حتی لباس بر تن تأثیر میذاره بر قلب. اگر لباس فاخر بپوشی تکبر میاره، تکبر هویت ظلمانی داره و جود جهله. اگر لباس مثلا پاراپورا بپوشی و ذلیلانه بپوشی، باز نفس ذلیل میشه، باز ذلت از جنود جهله و هویت ظلمانی میاره. و این بر اثر تکرار زیاد میبینیم کم کم قلب ظلمانی شد. ما تمام همون اینه که اول باید قلب نورانی بشه. اگر قلب نورانی شد یا به قول معروف قلب سلیم شد، وضوع شما هم سالمه. یکی از مبانی بزرگ امامه که متاسفانه فرید مرتوجه دانشگاه یا مثلا حوزه هم نبوده. واقعا امام در عرفان عملی بعد از کاشانی و بلکه شاید بگیم با کاشانی هم بخوام بگیم تنه میزنه و در صدر آقای قونویه، در ردیف آقای قونویه، در عرفان عملی امام مجتهده، مبانی خاصی داره که نه همش افاضه الهیه به امام. لذا لباس مندرس و پاره هم سبب ذلت و از بین رفتن عزت نفس میشه و شخص سبک و بی‌مقدار میشه. این هویت ظلمانی بر قلب عارض میشه. اگر این ظلمت تکرار پیدا کنه کم کم رسوخ میکنه، اصلا کلا قلب رو معکوس میکنه، وارونه میکنه دیگه. این قلب تجلیات رو نمیگیره، تبع علی قلب هم اصلا دیگه کلا این درش بسته میشه.
شاید اون فلسفه این که مثلا به ما گفتن در نماز لباسای تمیز پوشیده بشه، سفید پوشیده بشه، عبایی باشه، شاید با این تبیینی که از داری داره میگه انگار یه ارتباط مستقیمی حتی بین همین بعد ظاهری و مادی با مثلا ارتقاء خود نماز خواهد.
امام برای طهارت نماز 9 مرتبه میگه، یکیش هم طهارت اولی لباس تمیز، اما نه لباس فاخر که سبب تکبر بشه.
خیلی ممنون جناب استاد صاحبی، بحثه بسیار خوب و قابل توجهی است که برای بنده واقعا قابل استفاده است. حتما برای شما شنوندگان محترم همینجوره و تشکر ویژه میکنم بنده از طرف همه شما شنوندگان محترم از جناب صاحبی که خب زحمات خودشون رو در تبیین دیدگاه های حضرت امام به خصوص در شرح کتاب سر و صلات حضرت امام تا کنون تقدیم شما شنوندگان محترم بنده کردن و انشالله همین مسیر رو ما تا انتها دنبال میکنیم که یک مجموعه خوبی رو در تبیین نگاه حضرت امام مسئله نماز داشته باشیم. در برنامه امروز اندیشه آفتاب جناب استاد صاحبی در مقدماتی که در باب تبیین نماز اشاره داشتن از منظر حضرت امام به مسئله قلب و حقیقت قلب اشاره کردن و حالتهایی که برای قلب شکل میگیره و در واقع اون تغییر و تقلبی که برای قلب حاصل میشه دو شکل حالی و مقامی داره و همچنین بحث اتحاد قلب و بدن رو مطرح کردن که تأثیر اعمال قلبی بر اعمال بدنی و تأثیر اعمال بدنی بر اعمال قلبی است که ناظر به اون اصل نماز و سلوک عبادی نماز چجوری اتفاق رقم میخوره. هم بعد طبیعی و مادی نماز که همین حالتهای قیام و رکوع و نشست و برخاست باشه چگونه در بحث قلب و ارتقاء قلبی اثر داره و برعکسش هم مسئله قلب و توجه قلب به عالم ملکوت و اون عالم سر و روح چگونه بر خود بدن اثرگذار خواهد بود که انشاءالله تبیین بیشتر رو در مجال آینده جناب استاد صاحبی از منظر حضرت امام اشاره خواهند کرد. تشکر میکنم جناب استاد از حضورتون در برنامه امروز. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم و تا فرصت آینده همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
ای نور نبی پور علی روح خدا بند، مرآت صفا ماه بلا مهر فرحنم، ای رای تو سر لوحه اسرار الهی، ای یاد تو دیباچه الطاف خدا بند، برخواست با نام تو آوازه به کیهان، بنشسته به تدبیر تو هر فتنه و ترفند، ای آیت حق شمس هدا قبله دل بند، خوشنودی حق خاطر گیتی به تو خوسم، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسن، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. ان شاء الله همیشه ایام خصوصا در ماه رجب و شعبان و رمضان ذکر صلوات بر لبمون بیشتر جاری باشه. همچنان از صدا پخش رادیو معارف در خدمتون هستیم. ساعت 15:58 دقیقه هست و تا لحظاتی پیش شنونده برنامه اندیشه آفتاب بودید که درباره اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه بود با سخنان حجت الاسلام صاحبی که امیدوارم مورد عنایتتون قرار گرفته باشه. در ادامه برنامه همراه ما باشید. نزدیک میشیم به ساعت 16 و زمان پخش برنامه پرسمان اعتقادی با پاسخگویی حجت الاسلام المسلمین استاد محمدی. هنگام غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 17:12 دقیقه است و از آن مغرب ساعت 17:31 دقیقه در فصل زیبای